شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. ساعت 17 به وقت ایران، سه شنبه 21 بهمن ماه سال 1404، من رایا ملکی به شمایی که همکنون شنونده رادیو فردا هستید درود میگم و میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در یک ساعت پیش رو ابتدا چکیده ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهی شنید. در این برنامه از سفر دبیر شورای امنیت ملی به مسقط خواهیم گفت، به تحرکات مهم از سوی اسرائیل و ایران خواهیم پرداخت پیش از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، و از ادامه بازداشت و تشدید شرایط امنیتی در ایران هم با هم صحبت خواهیم کرد. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاینه بشیری. آقای بشیری درود بر شما.
با سلام. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در آستانه عزیمت به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ گفت که در این سفر دیدگاه‌هایش را درباره اصول اسرائیل در قبال مذاکرات آمریکا و ایران به رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو پیش از سوار شدن به هواپیما به خبرنگاران گفت که در این سفر قبل از مذاکره درباره موضوعاتی چون غزه و منطقه، درباره مذاکرات ایران و آمریکا در عمان با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. او افزود مواضعی که قرار است با ترامپ در میان بگذارد نه تنها برای اسرائیل، بلکه برای هر کسی در جهان که خواهان صلح و امنیت در خاورمیانه است اهمیت دارد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای دیدار با مقام‌های عمان صبح سه‌شنبه وارد مسقط پایتخت این کشور شد و با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار کرد. رسانه‌های ایران گفتند این دیدار نزدیک به 3 ساعت طول کشید. خبرگزاری رسمی عمان گفته است که در این دیدار آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، راه‌های دستیابی به یک توافق متوازن و عادلانه میان دو طرف ایرانی و آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت. آقای لاریجانی همچنین با بدر بن حمد بوسعیدی وزیر امور خارجه لبنان عمان هم دیدار کرد. سفر علی لاریجانی به عمان 3 روز پس از مذاکرات ایران و آمریکا در این کشور انجام می‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد همچنان حدود 300 نفر از آسیب دیدگان اعتراض‌های اخیر در بیمارستان‌ها بستری هستند که 100 نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه ICU حضور دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین کرمانپور روز سه‌شنبه با بیان اینکه تا این لحظه نزدیک به 13,000 عمل جراحی انجام شده است، گفت تعدادی از مجروحان همچنان نیاز به عملهای جراحی مانند چشم دارند و باید به طور مرتب مراجعه کنند. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین درگیری را در اعتراضهای اخیر داشتند. شمار دقیق مجروحان اعتراضات دی ماه 1404 مشخص نیست. هرانا، ارگان فعالان حقوق بشر، در آخرین گزارشش شمار مجروحان را 11022 نفر اعلام کرده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات اخیر با آمریکا در عمان دو طرف وارد جزئیات نشدند و به گفته او تمرکز بر کلیات بود. اسماعیل بقایی درباره روند ادامه مذاکرات گفت باید منتظر ماند و دید که در گام‌های بعدی این روند دیپلماتیک به چه شکلی ادامه خواهد یافت. او در این حال در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا درباره آنچه تأثیر مخرب بر دیپلماسی خواند هشدار داد. خبر دیگر این که 10 سازمان بین المللی حقوق بشری فعال در حوزه وکلا با انتشار بیانیه‌ای مشترک با سیستماتیک خواندن محرومیت بازداشت شدگان اخیر در ایران از حق دسترسی به وکیل خواستار توقف فشارها بر وکلای مدافع شدند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده، با اشاره به سرکوب‌های اخیر در ایران گفته شده هزاران نفر به طور خودسرانه بازداشت شدند و گزارش‌های معتبر نشان می‌دهد بسیاری از آنان به ویژه در مراحل اولیه بازداشت و بازجویی از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب خود محروم بودند. این نهادها با ابراز نگرانی شدید نسبت به بازداشت، تهدید و تعقیب قضایی وکلایی که از معترضان دفاع کردند، گفتند که چنین اقداماتی نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران و حمله‌ای مستقیم به حاکمیت قانون و استقلال حرفه‌ای وکالت است.
سپاس از شوهین بشیری که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همانطور که در خبرها شنیدید، صبح امروز علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی وارد مسقط شد و با مقامات ارشد عمان که نقشی کلیدی در میانجیگری میان ایران و ایالات متحده ایفا می‌کنند دیدار کرد. آقای لاریجانی قرار است بعد از عمان راهی قطر شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان 4 روز پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده در مسقط انجام می شود. مذاکراتی که تهران آن را هسته‌ای می خواند و واشنگتن درباره ماهیت آن اظهار نظر نکرده است. در توضیح سفر علی لاریجانی به مسقط به موضوع مذاکرات اشاره نشده، اما کمتر ناظری است که این سفر را بی ارتباط به تحولات دیپلماتیک جاری بداند. اگرچه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه چنین توصیفی از این سفر ندارد.
انجام میدن در راستای سیاست اصولی ایران برای تقویت روابط و مناسبات با کشورهای همسایه است. سیاست حسن همجواری و تقویت منطقه یکی از پایه‌های سیاست خارجی ماست. بنابراین این سفر رو در این چارچوب ببینید. ضمن این که این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود، هم سفر به عمان و هم سفر بعدیشون به قطر در همین راستا خواهد بود.
عالی ترین مقام امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی راهی مسقط شد که تهران از یک سو پیام آمادگی نظامی می دهد و سوی دیگر از باز بودن در دیپلماسی می گوید. در همین راستا بود که چند روز پس از حضور مذاکره کنندگان آمریکایی در جمع نظامی ها روی عرشه ناو ابراهام لینکلن، عباس عراقچی میزبان فرماندهان ارشد ارتش در وزارت خارجه بود.
ما امروز با اتکای به قدرت نیروهای مسلح خودمون در میادین دیپلماسی حاضر میشیم. به این معنا که این اقتدار و این قدرت نیروهای مسلح دشمنان ما را از هر گونه گزینه نظامی منصرف کرده و با در آینده هم خواهد کرد.
اظهارات عباس عراقچی در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر ایالات متحده حضور نظامی خود در منطقه همجوار با ایران را به شدت افزایش داده و رئیس جمهور ایالات متحده بارها تهدید کرده که در صورت به نتیجه نرسیدن مسیر دیپلماتیک گزینه نظامی همواره در دسترس است. مسیر دیپلماتیک جمعه گذشته و با میانجیگری بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه گشوده شد. ارزیابی هر دو طرف هم از این گفتگو محتاطانه مثبت بوده است. از جمله این گفته های اسماعیل بقایی در روز سه‌شنبه در این باره.
نتیجه این تعاملات غیر مستقیمی که صورت گرفت، همین گفتگوی کوتاهی که شما اشاره کردید، همین بود که احساس کردیم این درک و تفاهم وجود داره که این روند دیپلماتیک ادامه پیدا بکنه و فکر میکنم این خودش اهمیت داره. اما نهایتا عملکردها برای ما مهم هست.
آنچه در پایتخت عمان موضوع گفتگوی طرفین بوده مشخص نیست. همینطور این سوال که آیا در مسقط پیشنهادی ارائه شده یا چارچوبی برای ادامه گفتگو مشخص شده است یا خیر. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده که روز دوشنبه وارد ارمنستان شده بود، درباره مذاکرات با تهران مورد سوال قرار گرفت و درباره اینکه کدام یک، غنی‌سازی صفر یا محدود، خط قرمز ایالات متحده است گفت: رئیس جمهور در زمینه خط قرمز ها تصمیم می گیرد و اگر در مذاکرات پیشین که آمریکا می خواست به یک توافق ساختاری دست پیدا کند و ایرانی ها قبول می کردند، برای آنها هم خوب می بود. آقای ونس البته درباره معترضان ایرانی هم مورد سوال قرار گرفت و اینکه آنها در میانه دیپلماسی چه جایی دارند که او پاسخ داد: همانطور که رئیس جمهور و همه دولت گفتند، آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده و از اعتراض مسالمت‌آمیز در همه جای دنیا حمایت می‌کند. معاون رئیس جمهور تأکید کرد که آقای ترامپ خیلی روشن گفته که این موضوع بخشی از گفتگوها درباره ایران است و نه فقط با ایرانی‌ها، بلکه با کشورهای منطقه، و این گفتگو هم ادامه خواهد یافت. فضای پر ابهام پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا در حالی پی گرفته می شود که پیش از تعیین زمان و مکان دور بعدی مذاکرات، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو راهی واشنگتن می شود تا روز چهارشنبه با دونالد ترامپ دیدار کند. دومین دیدار دو طرف در حدود یک ماه اخیر. این سفر در حالی انجام می شود که اسرائیل تمرکز خود را بر مسئله برنامه موشکی تهران گذاشته است. موضوعی که مشخص نیست از مباحث مذاکرات جمعه گذشته بوده یا خیر، اما ایران میگوید غیر قابل مذاکره است.
هانا کاویانی در مورد سفر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی به مسقط گفت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم یک هفته پیش از موعد مقرر به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ و از سوی دیگر سفر علی لاریجانی در قبل از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا تحرکات مهمی هستند که نگاه تحلیلگران سیاسی رو به خودش جلب کرده. چاینه بشیری گفتگوی داشته با مهرزاد برجردی استادیار علوم سیاسی و ابتدا ارزیابی او رو در مورد این تحرک ها جویا شده.
در رابطه با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، خب بدون شک دو تا مسئله اصلی که در اجندای صحبت‌هاشون خواهد بود، یکی مسئله غزه هست فاز دومش، و دوم هم مسئله ایران و این مذاکراتی که هفته پیش صورت گرفته و چشم‌انداز برای دور بعدی. خب میشه احتمالاً حد زد که آقای نتانیاهو قصدش اعمال فشار هست بر دولت ترامپ برای اینکه مواضع رو اتخاذ بکنن، خواسته‌هایی داشته باشن که در راست یا اون چیزایی باشه که اسرائیل میخواد، مانند غلط مسئله اتمی، مسئله کم کردن برد موشک‌های ایران هست و همینجوری حمایت از نیروهای نیابتیشون. حالا چقدر این چانه زنی آقای نتانیاهو موفق خواهد شد رو واقعا باید ببینیم. از سوی دیگه حداقل پیغام‌هایی که تا به حال از کاخ سفید میاد این است که اونا درکشون اینه که این روند دور اول مذاکرات در عمان به نظر میاد اونقدر پیشرفت کرده که احتیاج به یک دور دومی داشته باشه. رفتن آقای لاریجانی هم عنوان دبیر شورای امنیت ملی، خب فکر میکنم از این بابت حائز اهمیت است دیگه، که از لحاظ تصمیم گیری، از لحاظ نزدیک بودن به خامنه ای و غیره، خب ایشون از آقای عراقچی هم بالاتر هستند و احتمالاً اونجا درک من این است که اگر ایران قرار باشه امتیاز رو بخواد بده، آقای لاریجانیه که میخواد این چانه زنی ها و پیغام رسانی ها رو به وزیر امور خارجه عمان کرده باشه که ایشون بتونه به درستی خلاصه به طرف امریکایی این رو انتقال بده.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع احتمال رقیق سازی اورانیوم 60% در مذاکرات گفت این موضوع به این مسئله بستگی داره که در مقابل تمامی تحریم ها رو لغو میکنن یا خیر. به نظر شما این نکته میتونه ربطی داشته باشه به این که اصولا ایران همچنان بر حرف اولش مبنی بر گفتگو فقط درباره مسئله هسته‌ای میخواد پافشاری بکنه و به این ترتیب امتیاز بده راجب مسئله هسته‌ای که موضوع نیابتی ها و برد موشک ها زیاد مطرح نشه؟
واقعا حتما این است که اون چیزی که بیش از همه برای ترامپ مهم هست مسئله هسته‌ای هست که اون میخواد این امتیازش رو بگیره و غیره. احتمالا مسئله برد موشک‌های ایران از اون درجه اهمیتی که برای اسرائیل برخوردار، برای امریکا برخوردار نیست این مسئله دیگه، درسته؟ بنابراین میشه اینجوری تصور کرد که خب آقای نتانیاهو میخواد این فشار رو بیاره، اگر اینا رو در اجندای جلسه بذارن که خب چه بهتر برای ایشون و غیره. ولی فکر میکنم از طرف دیگه امریکایی‌ها نگران این مسئله هستن که درخواست‌های زیاد رو گنجوندن در مذاکرات با درکی که از لجاجتی که از آقای خامنه‌ای سراغ داریم به معنی شکست خوردن این مذاکرات است و اون چیزی هم که میخوان به دست نمیاد و این چشم‌انداز جنگ رو مطرح میکنه که خیلی براشون دلچسب نیست. لذا میشه انتظار داشت که ترامپ بخواد بسنده بکنه به همون امتیازگیری در رابطه با مسئله اتمی. و حقیقتا من فکر میکنم اول اینکه خب این صحبتی که آقای اسلامی کرده برای برداشتن همه تحریم که خب واقع بینانه نیست. به هیچ وجه تحریم همه برداشته نخواهند شد. ممکنه بخششون در رابطه با مسائل اتمی باشه ولی بقیه که خب سر جای خودشون باقی خواهند ماند. و برای میدونیم هم که چقدر اقتصاد نابسامان جمهوری اسلامی علاقمند کرده اونها رو که بخوان هرچی بیشتری تحریم ها رو بردارن. اما امتیاز دهی که باید ایران احتمالا انجام بده به نظر من شاید خواسته حداقلی ترامپ این باشه که اولا فنی‌سازی در خاک ایران نشه یا همون فرمولی که مطرح کرده بودن راجع به یک کنسرسیوم فنی‌سازی در منطقه که ایران هم یکی از شرکت کنندگان در اون کنسرسیوم باشه انجام بشه. و دوم احتمالا بیرون فرستادن اون اورانیوم غنی شده بالای 60% مثلا به کشوری مانند روسیه ممکنه چیزی باشه که دولت امریکا حاضر باشه این مسئله رو بپذیره. و بالاخره اصل سومی که برش پافشاری خواهند کرد به نظرم بازدید مرتب آژانس بین‌المللی اتمی خواهد بود که ایران باید به این مسئله هم تن بده در این رابطه. حالا شاید بشه گفت که اگر این ستا رو کنار هم بذاریم این خواسته های زیادی باشه از جمهوری اسلامی، ولی به نظر من با در نظر گرفتن این برداشت که احتمالاً این حکومت نمیخواد در دو جبهه هم با مردم خودش و هم با دولت امریکا بجنگه، تن دادن به این امتیازات به خصوص با در نظر گرفتن اینکه بعد از جنگ 12 روزه هیچ گونه فعالیت جدی اتمی هم در ایران نتونسته صورت بگیره میتونه ناچاراً امتیازی باشه که اونها بهش تن بدن، چون میدونن کار دیگه نمیتونن بکنن. قوی سازی به منزله حمله مجددی خواهد بود از امریکا، پس چه بهتر که بخوان از این مسئله امتیازی بگیرن در رابطه با رفع تحریم ها.
مرساد برجدی استادیار علوم سیاسی در آمریکا از تحرکات مهم از سوی اسرائیل و ایران پیش از دور دوم مذاکرات آمریکا و ایران گفت.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
در حالی که یک ماه از اعتراض‌های خونبار دیماه در ایران گذشته، گزارش‌ها از داخل کشور از ادامه موج بازداشت‌ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده‌های آنها حکایت دارد. در همین حال به گفته خانواده‌های معترضان خبری از محل نگهداری شماری از بازداشتی‌ها و شرایط آنها در دسترس نیست و همزمان ارعاب شهروندان معترض در سطحی گسترده دنبال می‌شود. توقیف اموال، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت معامله، حبس، تعطیل کسب کار، قطع خطوط تلفن و مسدودسازی حساب‌های بانکی چند نمونه از برخوردهای حکومت با شهروندان بوده. هومن عسکری در همین زمینه گفتگوی داشته با روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی در عمان.
من فکر میکنم کنار هم گذاشتن گزارش های میدانی، شهادت خانواده ها و آسیب دیدگان، منابع حقوق بشری، حتی بخشی از اون اصطلاحا نشتی هایی که از خود سیستم ایجاد شده، یه تصویر نسبتا روشنی رو ایجاد میکنه که البته در مفهوم خودش به نظر من خیلی تیر است. فضای عمومی یه ترکیبی از شوک، ترس و خشم فرو خورده است. شهرها ظاهراً آرام هستند، ظاهراً، اما این آرامش از جنس اطمینان خاطر نیست، از جنس طیب خاطر نیست. ببینید اینترنت یا قطع بوده یا شدیداً محدود بوده. گشت‌های امنیتی بسیار پررنگ‌تر شدن. احضارهای تلفنی و حضوری به شکل موجی ادامه داره، یعنی تک و توک زنگ نمی‌زنن، گسیل می‌کنن این پیام‌های تهدیدآمیز، تماس‌های تهدیدآمیز و احضارهای مردم رو. البته مردم یاد گرفتن که آروم راه برن، آروم حرف بزنن، فعلا خشمشون رو اصطلاحا قورت بدن، ولی خب میدونیم که این آرامش نشونه رضایت نیست، یکی از نشانه های سرکوب حکومته که به صورت موقت. اون چیزی که بعد از کشتار میبینیم از نظر من پایان اعتراض نیست، در واقع مرحله پسا کشتاره، مرحله ای که حکومت سعی میکنه با ترکیبی از گلوله، زندان، ترس، فرسودگی و این وضعیت ابهام‌آمیز جامعه رو منجمد کنه. سوال اینه که آیا موفق میشه؟ در کوتاه مدت قاعدتاً آره، اما در بلند مدت من فکر میکنم که تاریخ ایران جوابش رو داده اصلا از قبل. این وضعیت تصویر مردمی رو میده که عقب ننشستن، فقط فعلا زنده موندن رو به فریاد زدن دارن ترجیح میدن، که این یک انتخاب عقلانیه، انتخاب یعنی چیزی نیست که صرفا از ترس خالی باشه، این یک انتخاب عقلانی برای روزهای پیش رو هست.
آقای رحیم‌پور، در دورهای پیشین اعتراض‌ها ما شاهد بودیم که زمانی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شخصی یا شخصیتی برخورد می‌کرد، یک یا دو مورد از این مجازات‌ها رو برای او تعیین می‌کردند. فرض کنید که یا کسب و کار او بسته می‌شد برای مدتی، یا ممنوع از معامله می‌شد، یا ممنوع از فعالیت می‌شد. در حالی که الان داریم می‌بینیم مثلا در مورد محمد ساعدی نیا، مالک گروه قضایی ساعدی نیا، او رو بازداشت کردند، کافه‌های او رو تعطیل کردند، اموال او رو توقیف کردند، یا در مورد وریا غفوری مربی استقلال که او رو ممنوع از خروج از کشور کردند، ممنوع از معامله کردند، حکم توقیف اموالش رو صادر کردند، تلفن‌های همراه رو مسدود می‌کنند. یعنی در واقع چندین مجازات رو صرفاً برای که او از معترضان حمایت کرده. چرا اینقدر تشدید مجازات رو ما از سوی جمهوری اسلامی شاهد هستیم؟
دقیقا مسئله اون القای ترس، القای وحشت و در نتیجه ایجاد فضای روانی بسیار سنگینی هست که جامعه امکان تکاپو و امکان گسترش وضعیت اعتراضی خودش رو نداشته باشه. بزنید یه مثال بزنم براتون از وضعیتی که در مورد مجروحان وجود داره. ببینید تعداد زیادی از مجروحان اصلا به بیمارستان نرفتن، یا گزارش هایی داریم از این که رفتن و بعد از پانسمان اولیه از بیمارستان فرار کردن. ببینید من دارم از عبارت فرار از بیمارستان صحبت میکنم، چون بیمارستان ها عملا تبدیل شده بودند به محل شناسایی و بازداشت افراد. گزارش های متعدد داریم از این که مجروحان رو روی تخت بیمارستان یا کشتند، یا از اونجا بازداشت کردند و بردند، یا بردن جای دیگه کشتند. مجروح رو با چشم بند از بیمارستان مستقیم به بازداشتگاه منتقل کردند. پزشکان و پرستاران رو تحت فشار قرار دادند که یه گزارش هاشون علت جراحت رو تغییر بدند یا گزارش نکنند. اصلا یه وضعیت ایجاد شده که مثلا اینطوری میتونم بگم مجروح روحان با گلوله جنگی، ساچمه های فلزی، شکستگی های شدید، آسیب های چشمی، آسیب های نخاعی، اینا همش گزارش بوده. اصلا درمان خیلی هاشون ناقص مونده، نه به خاطر نبود دانش پزشکی ها، به خاطر اون ترسی که ایجاد شده. یعنی تلاش کردند که نسلی از مجروحان خاموشی رو در واقع در به جامعه تحویل بدن که هم بدنشون زخمیه هم روانشون. این اشلی که توضیح دادم در مورد آسیب دیدگان جسمی به خاطر اینه که بگم که دارن چه کار انسجام یافته، سازمان یافته و برنامه ریزی شده ای رو در وضعیت پسا کشتار انجام میدن. تمام این کارهایی که اتفاق میفته به خاطر این هست که اون وضعیت وحشت و ترس و در نتیجه سکوت ناشی از اون رو القا بکنن، تحمیل بکنن، تا بتونن این دوره خطرناک رو که ممکنه هر لحظه جنگ اتفاق بیفته از پیش رو بردارند.
میفرمایید که با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت این اقدامات رو جمهوری اسلامی انجام داده. الان یک ماه از اعتراض‌های خونین دیماه گذشته، آیا به هدف رسیده؟ آیا جمهوری اسلامی الان اون وضعیت و شرایطی رو که میخواد در جامعه پیاده کرده؟
طبیعتاً در این وضعیت یک نوعی از سکوت رو میتونیم شاهد باشیم دیگه، داریم میبینیم. در جامعه. عرض کردم که این پایان اعتراض نیست، این مرحله پساکشتاره. وضعیتیه که ابتدا باید آسیب دیدگان از تمامی اقشار و از تمامی وضعیت‌های آسیب بتونن سوگ خودشون رو انجام بدن. این مرحله سوگواری همراه میشه با این تهدید و فشار و ارعابی که حکومت ایجاد میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت به نظر میرسه که جامعه عقب نشست.
فرض کنیم که خطر جنگ هم رفع بشه و قرار باشه که شرایط به همین ترتیب با وجود جمهوری اسلامی در قدرت ادامه پیدا کنه. حکومت چگونه خواهد توانست چنین جامعه ای رو که دچار رعب و وحشت و سوگ کرده مدیریت کنه؟
پاسخش رو تاریخ ایران مشخص کرده. جمهوری اسلامی توان مدیریت جامعه خشمگین رو اساساً نخواهد داشت. جمهوری اسلامی توان اداره جامعه ناراضی و معترض رو نداشت. قبلاً نارضایتی و اعتراض به اوج خودش رسیده بود، در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. کشتار و وضعیت وحشتناکی که ایجاد می‌کنه جامعه رو یک مرحله به سمت خشم بیشتر حرکت میده، یعنی وضعیت خونخواهی و دادخواهی اضافه میشه به اون نارضایتی و اعتراض، خشم اضافه میشه. این فوران خواهد کرد، نمیتونه، یعنی اگر نمیتونه کنترل بکنه، یعنی اگر حتی جنگ هم رخ نده، بعد از یک مدتی که دوره سوگ مردم طی بشه به دلیل اینکه دیگه حکومت وضعیت اقتصادی رو نمیتونه بهبود ببخشه، شکاف های ما بین خودش و مردم رو نمیتونه ترمیم بکنه، به نیازهای اساسی مردم در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمیتونه پاسخ بده و از پاسخ دادن بهش عاجز، مجدداً یک موج اعتراضی دیگه ایجاد خواهد شد. این موج اعتراضی دیگه فرقش با وضعیت دیما این هست که همراه با خشم و خونخواهی و وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه، یعنی در موضع اعتراض وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. از نظر من جمهوری اسلامی نه تنها باید مسئله خارجی، یعنی با آمریکا، مسائلش با آمریکا رو حل بکنه و جنگ رو منتفی بکنه از طریق امتیاز دادن، از طریق تسلیم شدن، بلکه مشابه اون باید در برابر مردم هم تسلیم بشه، به خواسته هاشون تن بده و در واقع تبعیت کنه. در غیر این صورت نه تنها نمیتونه مدیریت بکنه، بلکه موج اعتراضی دیگری در راه خواهد بود که بدتر و شدیدتر و اتفاقا از نظر من با حجم بیشتر اتفاق خواهد داد. این که چه زمانی رخ بده نمیدونم، ولی قاعده تاریخی در ایران همین رو نشون میده و اون الگوی تکرار شونده در مورد مردم ایران و جامعه ایران نشون میده که این مردم اون سکوت موقت رو کنار خواهند گذاشت.
روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی در عمان از مرحله پساکشتار گفت. از خواست حکومت برای منجمد کردن مردم، کشتن معترضان در خیابان‌های ایران و از آسیب دیدگانی که درمان نشدند. یکی از اون آسیب دیدگانی که درمان نشد و جان خودش را از دست داد مهدی طلعتی بود، متولد سال 1358 که در بازار تهران در کار پرده و زیورآلات دکوری بود. یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفته که او نیاز مالی نداشت و درد مردم را میدید. او 19 ماه در فلکه سوم تهران پارس با گلوله جنگی زخمی شد. یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفت که او ابتدا از رفتن به بیمارستان امتناع کرد و دوستانش او را در حالی که از ناحیه سفیدران گلوله خورده بود به منزل مسکونیش رساندند. یک روز بعد اما وقتی او را به بیمارستان رساندند دیگر دیر شده بود و بر اثر خونریزی زیاد جان باخت. مهدی طلعتی یک پسر 10 ساله و یک دختر 18 ساله دارد. فرش قاضی از رادیو فردا با یکی از نزدیکان مهدی طلعتی گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
ایشون با چند تا دیگه از دوستاشون اون شب توی تهران پارس فلک سوم قرار داشتن که همدیگر رو اونجا ببینن و به جمعیت بپیوندن. منتها بعد از یه نیم ساعتی تلفن میزنن، از طرف یه شخصی زنگ میزنن، میگن که یه آقای به ما تلفن شما رو داده و گفتش که بهتون زنگ بزنم، ایشون تیر خوردن، بیاین ببرینشون. آدرس رو براشون میفرستن و اونا هم سوار ماشین میشن، یه چند تا کوچه بیشتر فاصله نداشته میرن و ظاهرن اون موقعی بوده که شروع کردن به تیراندازی و زدن آدم ها و ایشون هم از ناحیه پا متاسفانه تیر جنگی خورده بوده. منتها برادر من فکر میکرده که امکان داره این تیر ساچمه‌ای بوده باشه، تا طبق اون تجربه‌ای که از قبل داشتن. و ازش هم میپرسه، میگه بذار همین الان ببرمت بیمارستان چون خونریزی شدید داری. منتها خودش میگه نه، من با دکتر هماهنگ کردم، به خانواده‌ام خبر دادم، الان منتظرن، فقط منو زود برسون خونه، منو گیر این بیمارستان و اینا ننداز. و در همین حین هم داشتن میرفتن یه چند نفر دیگه هم زنگ میزنن از دوستاشون، تا از همون موقع شروع میشه قطع و وصل شدن و نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن. و وقتی هم که میرسن اونجا، به هر حال با کمک خانواده میبرنش توی آسانسور و میبرنش بالا و با دکترم تماس میگیرن که ظاهرا قرار بوده بیاد، ولی به هر ترتیب فردای اون روز به خاطر این وقفه‌ای که بینش میفته و تلفن هم دیگه قطع میشه، فردای اون روز برادر من زنگ میزنه که ازش حالشو بپرسه. فکر نمیکرد اصلا اینقدر جدی باشه. و اونجا دیگه خانوادهش بهش خبر میدن که متاسفانه مهدی دیشب فوت کرده به دلیل خونریزی شدید، و اونجوری هم که من میدونم ایشونو بردنش بیمارستان در نهایت، ولی وقتی که اونجا چک کردن گفتن ایشون فوت کرده.
میشه لطفا به ما بگید که بعد چه اتفاقی میفته وقتی که ایشون جان باخته؟ پیکرشون رو کجا میبرن؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟
برش میگردونن خونه، و حالا جالبه که بیمارستان این اجازه رو بهشون میده، یعنی میگن که ایشون تموم کرده، فقط برداریم ببرین سری، و اینا این لطفو در حقشون میکنن، میارنش خونه و فردا صبحش هم با عجله ایشونو خاک سپاری میکنن. منتها مطلبی که هست اینه که از همون روز اول اینا زیر فشار بودن. مثلا ایشون تو بازار تهران کار میکردن و اصلا اجازه نگرفتن که براشون پرچمای عزاداری و اطلاع رسانی و حتی برای اینکه خاک سپاریشون کی باشه و اینا، خیلی از این نظر زیر فشار بودن و اصلا اجازه بهشون ندادن. خیلی خیلی محدود بود به چند تا فامیلای نزدیکشون، حتی دوستاشون و اینا هم گفته بودن اصلا نیایید این طرفی، نیاین که برای ما دوچار اشکال و ایراد بشه. و حتی جلوی در خونشون هیچ اعلامیه‌ای که نشون دهنده این باشه که ایشون کشته شده توسط حکومت هیچی نبود، یعنی یه سری فقط پرچمای اطلاع رسانی بود که ایشون فوت کرده.
ممکنه در مورد خود آقای طلعتی به ما بگید چی میخواست؟ خواستش چی بود توی زندگی؟
شما شاید بدونین که ایشون یکی از مدال‌آورای آسیایی بودن در جوانی. ایشون 47 سالشون بود، بسیار بسیار آدم ورزشکار، بسیار آدم محکم، بسیار آدم مهربون، خانواده دوست، خیلی آدم مهربونی بود، همیشه مردمدار بود. و اینی که هم خیلی هم میگن که آره اینایی که رفتن انقلاب کردن اینا از سر چیزای اقتصادی بوده، اینا به خاطر مسائل اقتصادی بوده، ولی اصلا اینطور نیست. ایشونو همه آدمایی که اطرافش هستن ایشونو یه تهران میشناخت، ایشون در بازار تهران اسم و رسم داشتن، اصلا احتیاجی نداشت. در حال اینجور آدمی نبود که بخواد باعث اختشاش باشه یا بخواد دنبال مسائل اقتصادی باشه. اون پولش همیشه بود، همیشه هم آدم بسیار ثروتمندی هم بود و اصلا احتیاجی نداشت. اون چیزی که میخواست این بود که درد مردم رو میدید، درد کارگرها رو میدید، درد همه رو میشنید، با همه مردم ها دوست بود. ولی در نهایت اینم مثل بقیه مردم رفته بود که داد بزنه، رفته بود که حقش رو بگیره، رفته بود که از دیگران دفاع بکنه، از ملتش دفاع بکنه که این اتفاق براش افتاد.
در چه رشته مدال‌آور بودن؟
کیوکوشینگ.
گفتید که تو بازار بودن، شغلشون دقیقاً چی بود؟
شغلشون تو کار پرده و زیورآلات دکوری بودن.
از مهدی طلعتی شنیدید، یکی از جانباختگان 19 دیماه در تهران. اما رویدادهای سیاسی همراه با خشونت علاوه بر پیامدهای عینی و قابل مشاهده آثار گسترده‌ای بر وضعیت روانی فردی و جمعی جامعه بر جای می‌گذاره. همکارم مهران کریمی در این باره با آرش جوانبخت، مدیر کلینیک پژوهشی استرس، تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین در آمریکا گفتگویی داشته و از ابتدا در مورد بروز تروماهای فردی و جمعی ناشی از کشتار معترضان در اعتراضات دیماه پرسیده.
اون جنبه فردی تروما خیلی عینی تر هست، یعنی فردی که توی اون صحنه بود، مثلا حالا یا تیری به من خورد یا کنار من کسی تیر خورد یا دیدم توی اون تیراندازی است و خطر شدید رو حس کردم، یعنی به عبارتی ممکن بود من بمیرم دیگه، از این بالاتر چی هست از لحاظ تروما؟ یعنی تعریفی که ما تو تروما تو روانپزشکی داریم، یعنی فرد در معرض خطری هست که تمامیت جسمی یا جنسی اون رو به خطر میندازه و این دقیقا تعریف تراما هست در بدترین فرمش. در مرحله فردی اون افرادی که اینو تجربه کردن خب بدن میره اصلا توی وضعیت جنگ و گریز، یعنی مغز و کل سیستم تنها هدفش تا مدتی میشه که من امن باشم. برای اینه که خیلی از این افراد دچار کابوسای شبانه هستن، اون افکار دارن تو ذهنشون میاد، به عبارتی تروما رو دوباره زندگی میکنن و بدن اصلا توی وضعیت آمادگی مطلقه، یعنی اینا مثلا دائما ما بهش میگیم هایپر اراوزال، یعنی دائم دارن محیط رو چک میکنن که خطری نباشه. بدن به صورت اتوماتیک این کار رو میکنه، حتی اگه مثلا من از لحاظ منطقی میدونم که تو محیط امنی هستم ولی بدن من دائم داره این کار رو انجام میده و خب میتونه در دراز مدت منجر به PTSD و یا اختلال سانه پس از تروما بشه، افسردگی بشه، استراب بشه. دید جمعی به صورت کلکتیو، به صورت ترامای جمعی که صحبت میکنیم یه مقداری انتزاعی تر میشه دیگه، یعنی اون بخش هایی که به صورت ناامیدی، به صورت احساس خشم، به صورت استیصال، به صورت این که من نمیدونم چیکار کنم، یه بخش عمدهش خشم هست که ما میبینیم. یعنی این روزا شما رسانه های سوشال میدیا رو که نگاه کنید، حالا چه تویتر چه اینستاگرام، گروه های خانوادگی، حتی دوستان، میبینید خیلی ها دارن با هم دیگه دعوا میکنن. این به عبارتی اون استیصال و وحشت و خشمی که با هم دیگه آمیخته شده، حالا من کار دیگه که نمیتونم بکنم، دارم مثل این کسی که مثلا نمیتونه اون جایی که بهش ظلم شده کاری بکنه، میاد خونه مثلا سر بچه‌ش داد میزنه. به صورت جمعی مقدار پیچیده تر هست و اون علائم جسمی تروما رو آنچنان نداره، بیشتر میشه علائم شناختی و ذهنی و احساس استیصال و خشم.
بله دقیقاً، من می‌خواستم اتفاقا این سوال رو ازتون بکنم که حالا با وجود این انکاری که هستش از سوی حکومت در مورد همین خشم و این سرکوب، در غیاب این نهادهای رسمی قابل اعتماد در ایران، این پیوندهای افقی مردم میتونه آیا نقش مهمی ایفا کنه برای فروکش کردن این خشم و هیجان؟
این که گفتید، ما موجود اجتماعی هستیم دیگه و محیط و دیگران به شدت میتونن هم به ما کمک کنن، هم میتونن به ما صدمه بزنن. وقتی که صحبت استفاده از این هیجانات میشه که گفتم خشم رو میشه ازش مثلا استفاده کرد، اولین چیز اینه که اولین بنظرم اولین معیاری که هر کسی باید فکر کنه، در این لحظه این کاری که من دارم میکنم با این خشم، با این غم، با این افسردگی، با این ترس، با این استیصال، آیا دارد به کسی کمک میکند یا نه؟ خیلی راحتم از جواب این. اگه من دارم روی توییتر با یکی دیگه فحش میدم، این داره به من کمک میکنه یا به کس دیگه یا نه؟ جوابش خیلی ساده است. چجوری میشه کمک کرد به دیگران؟ اگه یه آدمی هست و میدونم توی این آپارتمان ما یه زن و مرد مسنتری هست که تو این شرایط، تو شلوغی، تو گرونی نمیتونه بره خرید کنه، آیا من میتونم به این کمک کنم؟ اون کسی که عضو پدر خانواده که پدری از دست داد، ما میتونیم این انرژی رو جمع کنیم، پول جمع کنیم، به اونا کمک کنیم. اون بچه یتیم رو چجوری میشه بهش کمک کرد؟ یعنی تبدیلش کنم به یه انرژی که یک تأثیر مثبتی میذاره. یه کار دیگه متأسفانه من بسیار زیاد میبینم مردم میکنن اینه که میگه من دیگه نمیتونم از زندگی لذت ببرم، من نمیتونم دیگه خوشحال باشم. چطور من میتونم خوشحال باشم وقتی چنین چیزی برای این و اون فرد رخ داد؟ که یه چیزی که لازمه اینه که ما بپذیریم و نشون بدیم که انسانیت از ما گرفته نشده و بخشی از اون انسانیت تجربه احساسات مثبت هست. قطعاً باید همه چیز رو دونست، باید اخبار رو دنبال کرد، همه اینا، ولی نگاه کردن به اون عکس یا اون ویدیو 10 بار دیگه نه به من کمک میکنه، نه به اون کسی که تو ویدیو، نه به بچه های من کمک میکنه. انرژی این رو چگونه استفاده کنیم؟ بخش عمدهش همونطور که شما گفتید این هست که به جای اینکه به هم حمله کنیم، زخم هم رو لیست بزنیم. یعنی مهمترین کاری که هر کدوم ما میتونیم برای اون کسی که عزیز رو از دست داده، صدمه دیده، صدمه بخشی از جسمش رو، سلامتش رو از دست داده، دچار وحشت هست، فردی رو داره تو زندان، اینه که به این گوش کنیم. متاسفانه از لاس فرنگی ما یه ایرادی که داریم اینه به محض اینکه یکی دهنشو باز میکنه بگه چه خبره تو زندگیش، سعی میکنیم نصیحتش کنیم، دهنمون رو ببندیم، گوشمون رو باز کنیم. و گوش کردن به درد دل مردم خیلی کمک میکنه. همین فقط گوش کردن. خانواده‌ها روتین های خودشون هم حفظ کنن. من دیگه ما هفته ای دوبار میشستیم یه فیلم نمیدونم خوب میدیدیم، یه داکیومنتری میدیدیم، یا ورزش میکردیم، یا کوه میرفتیم، اینها رو باید لازم کرد ادامه داد. بنابراین که روتین ها چیزهایی هست که ما رو سالم تر نگه میداره و میزان ضربه روانی رو کمتر میکنه. و اینکه نیاز اینه به اندازه کافی ضربه خورده، لازم نیست ما بهش اضافه کنیم.
چجوری میشه این روان آسیب دیده رو کمک کرد بهش که دوباره خودش رو بازسازی بکنه؟
از مهمترین چیزها این است که بپذیریم که این خیلی شدید بود، بپذیریم که این ترامای خیلی سنگینی بود، یعنی این واکنش هایی که در ذهن و بدن من هست واکنش های طبیعی به حادثه بسیار شدید است. من الان بیشتر روی صحبتم با کسانی بود که از نزدیک اینها رو تجربه کردن و دیدن و خطر رو از کنارشون رد شد. بپذیرن که اینها واکنش های طبیعی سیستم هست، به معنی ضعیف بودن من نیست، به معنی اشتباه بودن من نیست. بدن رفته تو جنگ و گریز، میخواد خودش رو حفظ کنه. زمان خیلی وقتا کمک میکنه و دائم به یادآوری این که الان من اونجا نیستم دیگه، برای اینکه بدن خیلی وقتا و مغز فکر میکنه هنوز اونجاست، هنوز باید من رو محافظت کنه. الان تو خونه هم من، الان من تو خونه هم، اینجا امتره. همونطور گفتم روتین ها رو ادامه بدیم، خشم رو بتونیم کنترل کنیم به اون صورت که گفتم، به جایی که بریزه رو من یا دیگری، کار دیگه میشه باهاش کرد. صحبت کردن با دیگران، به صحبت کردن با هم دیگه، درد دل کردن با هم کمک کنه، نه اینکه جزئیات اون تجربه رو برای کسی بگم، برای اینکه اون رو نمیخوام باز دوباره شما بهش بدم. این که من بتونم احساسات خودم رو با دیگران شیر کنم. و یه بخش مهم دیگه هم این است که اگر این تجربه، این کابوس ها، این خاطراتی که دارم میاد، اینها در زمان مثلا چند هفته از بین نرفت، یا احساس افسردگی شدید هست، افکار خودکشی کرد، حتما با یک پزشک، با یک روان پزشک، با یک روان درمانگر صحبت کنیم. این افراد خیلی میتونن کمک کنن. یه تجربه دیگه هم که خیلی وقتا در چنین شرایطی که من در اون احساس پنیک شدید هست، مایندفولنس هست. هر جایی که هستید در این لحظه دقت کنید دور و برتون چند تا صدا میشنوید، چند تا صدا تو محیط شما هست غیر از صدای من و غیر از صدایی که ممکنه بک‌گراند نویز رادیو باشه. نگاه کنید دورتون، ببینید چند تا رنگ میبینید تو محیطی که هستید و حتی شیدهای مختلف رنگ. مثلا این تابلو جلوی من هست که قرمز داره، صورتی داره، گلبهی داره، اینها رو بشمارید. لباستون رو لمس کنید، ببینید این تکسچرش، بافتش چیه، چقدر زمخته، چقدر نرمه، چقدر گرمه، دماش چجوریه. اگه کفش یا جوراب پاتون هست حسش کنید، تمام کفش رو حس کنید، هر یه سانتی مترش، یه جایی هست که بیشتر پا رو فشار میده، یه جای نرمتره، یه جایی اصلا با پا تماس نداره، زمین رو زیر پا حس کنیم. این تجربه اسمش مایندفولنس بود، به عبارتی استفاده از حواس من که دوباره ذهن من رو و بدن من رو بیاره در این لحظه که معمولا امن هست، از اون خاطرات و خیالات و وحشت ها میاره تو واقعیت لحظه که واقعیتن لحظه تو زندگی من هست و آرامش میده. حالا این رو اگه 5 دقیقه در روز هر کسی تمرین کنه، در دراز مدتی ابزار میشه که بخصوص در لحظه‌های سخت میشه از این استفاده کرد که اون استراب شدید رو کاهش بده.
از طرفی هم خب جامعه با انکار سرکوب و حتی گاهی اوقات رنج جامعه از سوی حاکمیت مواجه شده، حاکمیتی که خودش خب عامل این کشتار بوده. آیا این انکار میتونه این تروما رو عمیق‌تر و ماندگارتر بکنه؟
پیچیده‌تر میکنه این قضیه رو، یعنی منشأ اون صدمه تغییری نکرده. وقتی که اون منشأ صدمه اون رو نمیپذیره، میبینی تو خانواده‌ای که یک نفر داره ابیوز شدید میکنه همسرش رو و اصلا میگه نه هم چیزی نیست، تقصیر خودته، تقصیر خودت بود، تو حقت بود که این کار سرت اومد، یعنی هیچ وقت این نمیشه که صحبتی بشه که یه مقدار احساس عدالت شنیده شدن بکنه. اینجا این فرد اون میزان استیصالش رو بالا میبره دیگه، اون میزان خشمش رو بالا میبره و پیچیده تر میکنه و ممکنه طولانی تر کنه ریکاور شدن از این قضیه. یعنی احساس این که نه تنها این برای من، حالا بیش به خصوص جنبه ترامای فردیش، نه تنها این به من رخ داد و من بخشی از سلامت جسمیم رو رخ دادم و از دستم، بخشی از سلامت روانیم رو از دست دادم، بلکه احساس بی‌عدالتی هم میکنم، بلکه کمون که باید بترسم که مجازات بیشتری هم برای من بشه در کنار این چیزی که برای من رخ داد.
آرش جوانبخت، مدیر کلینیک پژوهش استرس، تروما و استراب در آمریکا، از استراب ناشی از بعد از اعتراضات و کشتار گسترده در ایران گفت. اما در تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیما در ایران، شماری از معترضان پرچم شیر و خورشید را برافراشتند، نمادی که سالهای پس از انقلاب به فرمان روح الله خمینی به زیر کشیده شده بود. استفاده از این پرچم در اعتراضات داخل و خارج از کشور موجب شد برخی از اعتراضات عقیب را انقلاب شیر و خورشید بنامند. سامان طاهرپور که سالها سر کشور سوئد پرچم شیر و خورشید را به صورت عمده تولید کرده، در گفتگو با همان عسکری از رادیو فردا از افزایش تقاضا برای نماد ملی ایرانی گفته.
تمام این 12 سال این حجم از تقاضایی که داریم هیچ وقت چنین حجمی رو تجربه نکردیم. بسیار بسیار تقاضا بالا هستش و جالبش اینجاست که قبلا خب یه سری کشورهای به خصوصی بوده تو اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا که ما بیشتر فروش داشتیم، الان از جاهایی از دنیا برای ما سفارش میاد که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم. از آفریقا میاد، از آسیای دور میاد، از آمریکای جنوبی میاد و بسیار بسیار بالاست. حجم سفارش ها خیلی زیاده و تقاضا انواع اقسام پرچم ها و از سنجاق سینه هایی که نمادهای ملی ایران روش هستش و بسیار خوشحال کننده است که میبینی که چقدر تقاضا زیاد شده، چقدر مردم علاقه بیشتری پیدا کردن به این نمادها و به نظر من یه اسم بسیار برازنده هستش که اسمش رو بخوایم بذاریم انقلاب شیر خورشید ایران زمین.
در نزدیکی ایران، در کشور ترکیه که شما اونجا هم یک مرکز پخشی دارید، شما یک کارزاری رو شروع کردید برای پخش تعدادی پرچم بین دانشجویان ایرانی. در اون باره هم به ما میگید؟
در اون زمان که اینترنت ها قطع بود، خب بسیاری از دانشجوهایی هستن که توی استانبول درس میخونن و زندگی میکنن و ارتباطشون با خانوادهشون قطع شده بود و از یه طرف دیگه هم نمیتونستن تجمعات داشته باشن. ما این تصمیم رو گرفتیم که یه سری پرچم تولید کنیم و این رو به دانشجوهای گرامی اونجا به عنوان هدیه تقدیم کنیم و با 400 عدد شروع کردیم و بازم کم بود، یه 200 عدد دیگه هم بهش اضافه کردیم، نزدیک 600 تا پرچم ما تقدیم کردیم به عنوان هدیه به دانشجوان که می آمدن اونجا از گالری از ما دریافت میکردن و بسیار خوشحال میشدن. انگار اون حسی که به ما میداد که وقتی که میدیدیم که این پرچما رو میگیرن چقدر حس خوبی میگیرن، خیلی خیلی احساساتی میشن و واقعا شاید میتونم بگم که خیلی خوشحالم که چنین تصمیمی گرفتم و چنین کاری رو انجام دادیم. یه حس بسیار خوبی بود که تونستیم این هدیه رو به دانشجویان بدیم.
بر روی سایتتون نشان شیر و خورشید شکل‌های مختلفی داره یا با المان‌های مختلفی تولید شده، درباره تفاوت این پرچم شیر و خورشید برای ما توضیح میدید؟
ببینید، ایران هم مثل کشورهای دیگه تو دنیا پرچم‌های مختلفی داشت و تحقیقاتی که خب من کردم، یکی از مهمترینش کتاب پرچم و پیکره شیر و خورشید از استاد نصرالله بخورتاش، چاپ 1345 هستش. یه توضیحات گسترده‌ای در مورد پرچم‌های ایران تو این کتاب اومده. حالا به مهمترینش من بخوام اشاره کنم که 3 پرچم داشتیم ایران، یعنی داریم یک پرچم رسمی ملی، یک پرچم نظامی و یک پرچم مدنی. پرچم رسمی ایران، رسمی ملی اینجوری بگم، که نشان شیر و خورشید با شمشیری در دست شیر بوده. پرچم نظامی علاوه بر نشان شیر و خورشید شامل تاج پهلوی، شاخه های بلوط و زیتون در 2 هستش که بیشتر کاربرد این پرچم در مراسم های خاص و رژه های نظامی هستش. و پرچم مدنی ایران که اصلا تنها شامل 3 بوده، یعنی اصلا شیر و خورشید هم وسطش نبوده، سبز و سفید و قرمز. این تو اون کتاب در مورد این پرچم ها توضیح داده و کاری که ما کردیم این 2 مدل پرچم و بیشتر پرچم ملی که فقط شیر و خورشید هست و پرچم نظامی که شیر و خورشید همراه با تاج پهلوی و خوشه های بلوط و گندم هستش تولید میکنیم.
در تصاویری که از اعتراض های داخل کشور ما میبینیم، خیلی از جاها مردم یا معترضان پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفتن، پرچم رو برافراشتن و حالا پرچم شیر و خورشید بیرون از کشور خب همیشه بوده، در دست ایرانیان خارج از کشور بوده، ولی این تعداد پرچم داخل ایران از کجا آمده؟ هر کدوم هم وقتی که دقیق آدم نگاه میکنه متوجه میشیم که یک تفاوت‌های جزئی دارن، یعنی که منبعش از یک جا نبوده.
خب یه نمادی هستش که متاسفانه استاندارد سازی به خصوصی در مورد این هیچ وقت یه مدل سال تو 2-3 آخر دودمان پهلوی انجام شد ولی زیاد روش تحقیقات اونجوری نشد که بخواد یک دست بشه. و نماد شیر و خورشید یک نماد چندین هزار ساله ای هستش که خب در دورهای مختلف شکل و شمایلش خیلی فرق میکرده و خب خیلی اول از خارج تهیه میکردن، بعد ما هم در استانبول، گالریمون در استانبول، خب سعی میکردیم خیلی پرچم به ایران برسونیم قبل از این دیما مسافرهایی بودن که می اومدن خریداری میکردن با خودشون میبردن ایران، و اینکه خب هر کی در توانش، یکی نقاشی میکرد، یکی چاپ میکرد، یکی شابلون درست میکرد، هر کی در توانش هستش تونسته این نماد روی پرچم چاپ کنه، نقش ببنده روش که بتونه اینو استفاده کنه. اینجور بود که ما توی تظاهرات ها که تو ایران بود میدیدیم که این پرچم ها دست مردم هستش. تعدادشون خیلی کم بود و خب اینم میشه فهمید، ولی تا اونجا که میتونستن این نماد رو به تصویر کشیدن.
سامان طاهرپور که سالها سر کشور سوئد پرچم شیر و خورشید تولید میکنه با ما صحبت میکرد، اما پس از اعتراض تاخیر در ایران زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی فضای عمومی به طور محسوسی تندتر و قطبی تر شده. توهین، تهدید و برچسب‌زنی به بخشی از گفتار روزمره تبدیل شده و امکان گفتگوی سازنده رو کاهش داده. گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقام فرانسه، و به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداختیم و تلاش شد که امکانهای بازسازی زبان نقد عقلانی و احیای فرهنگ گفتگو در فضای عمومی رو واکاوی کنیم.
فکر کنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفین، به خصوص در محیطای زندان یا حتی در فضای مجازی، که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن، و این از گذشته‌های دورتر هم بوده، خصوص در زندان‌ها یکی از ابزار گرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشش علیه حکومت، جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان ها با کلمات رکیک حکومت ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خرد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت، شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنام های حکومت بود که خیلی وقت بچه ها رو در ماشین های پلیس کتک و دشنام بهشون میدادن در زندان ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که بین خود مخالفینه. این جنسش فرق میکنه با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی، یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه. و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک رویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه علیدوستی یه چیزی میگه، صرف نظر از این که با اون عمل موافق باشیم یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین، و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بزنه و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
آقای پیوندی، من فقط روی نوع سوم ادبیات و خشونت زبانی بیستم، یعنی جایی که این رفتار بین مخالفان شکل میگیره که خب الان تو این روزها هم بسیار شاهدش هستیم، چه ریشه ای داره؟ ناامیدی، سرکوب، ترس؟
میتونه همه اینها باشه، ولی میتونه همزمان نگاه تقلیل گرایانه به سیاست و یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم همزمان باشه. یعنی ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمو از طریق کلمات تند بیان میکنیم و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه این منصوب میکنیم به حکومت، بنابراین به ناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یه نوع کثرت‌گرایی در جامعه ما هست، افراد با هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه، توسط افراد زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیافت روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفت میکنه. ما
دقیقا همین آقای پیوندی، من میخوام ببینم که آیا ممکنه بدون اون آشی زبانی، بدون این از بین بردن این خشونت و این ادبیاتی که شکل گرفته، آیا میشه واقعا به یک آشی اجتماعی یا یک ائتلافی که الان ما این روزها بهش نیاز داریم برسیم؟
بله، مسئله مرکزی هم همینه. من در ابتدای صحبتم گفتم که ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی ها پیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه، این به وجود نیاد. ولی الان این زایه شد در سطح بعضی موقع مسئولین، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروه‌های سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده، این برچسبی توهین حزب دیگری. اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم، اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت آمیز، چون اینجا طرف شما تحقیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونه دیگه براش تعیین کنه، در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحش‌های جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گای نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. اون نکته‌ای که تو صحبت های شما بود خیلی اساسیه، یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو با بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش بشه که افراد به جای اینکه رقیب سیاسی همدیگه باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن. جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه است این همه رنج و شوربختی را زندگی کرده.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتتون به رقابت سالم اشاره کردین و اینکه باب این رقابت سالم ابتدا از گفتگو شروع میشه. من میخوام نقدم به رقابت سالم اضافه کنم، نقد درست و سالم هم یکی از پایه‌های این گفتگو میتونه باشه، اما چه باید کرد که زبان نقد رو از خشونت و نفرت جدا کنیم و به یک زبان گفتگو تبدیلش کنیم؟
بله، خب مسئله اساسی همینه، برای اینکه نقد زمانی که هم خوب انجام بشه و هم خوب درک بشه و هم برداشت بشه، مستلزم اینه که این زبان تا آن اندازه دقیق انتخاب شده باشه که طرف مقابل از اون برداشت دشمنی و انتقام‌جویی و تحقیر و طرد نداشته باشه و متوجه بشه که این زبان برای گفتگوست. این یک مسئولیت جمعیه و به خصوص نزد نخبگان سیاسی، یعنی اون چیزی که من برش تکیه میکنم حتی مثلا گروه‌های طرفدار اینا حتی خیلی کمتره، بیشتر شخصیت ها، روشن فکران، کسانی که مسئولیت سیاسی دارن نمادین یا واقعی، اینها باید تبدیل بشن واقعا به افراد و انسان هایی که در این حوزه با دقت و وسواس زیاد کلماتشون انتخاب میکنن، نوع نقدشون انتخاب میکنن، برای اینکه ما وقتی امکان امکان نقد رو طرف باور ندیم یادم نمیگیریم، اشتباهاتمونم تصحیح نمی کنیم، رشدم نمی کنیم. و ایناست که منو به اینجا میرسونه که دعوت بکنم، فراخوانی بدم واقعا به همه کنشگران سیاسی، مسئولین، همه نخبگان سیاسی که اونها مسئولیت عظیم تاریخی دارن برای پاک کردن فضای سیاسی ایران از این دشنام ها و ناسزا و تبدیل فضای سیاسی ایران به جایی برای گفتگو، شنیدن همدیگر، یاد گرفتن از همدیگه و تلاش برای ساختن یک سیاستی که بتونه ایران رو از این باطلاق اولناکی که درش گرفتار اومده نجات بده.
فکر میکنید آیا این نوع خشونت کلامی که الان ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم اگر خارج از فضای مجازی بشه میتونه تبدیل بشه به یک خشونت فیزیکی؟
کاملا میتونه، برای اینکه شما اشاره کردیم به فضای مجازی، به هر حال امروز ارتباطات در جامعه در بخش مهمیش از طریق فضای مجازی داره انجام میشه. این واقعیت زندگی کنونی ماست، اونقدر هم مجازی نیست، برای اینکه تاثیر میذاره رو رفتارهای ما و تاثیر میذاره رو اون چیزی که در کف خیابون میگذره، همونجوری که شما به درستی اشاره کردید. گاهی درگیری‌هایی که شما در تظاهرات مخالفین ایرانی در خارج از کشور در شهرهای مختلف با کمال تأسف شاهدش هستید، یکی از پیامدهای این هاست. یعنی این زبان ناسزاگو و درشتگو فقط در حد حرف و فضای مجازی نمیمونه و همون افرادی که اینا رو باز تولید میکنن وقتی میان تو خیابون برای تظاهراتم، مخالفی که با اونا هم نظر نباشه یا بهش دشنام دادن و میتونن باهاش برخورد فیزیکی رو کنن و این یک فاجعه است، نه فقط برای این مرحله از جنبش، حتی برای صلح اجتماعی آینده ما نیاز داریم که همه یاد بگیرن دیگری متفاوت رو به رسمیت بشناسن و این بازشناسی دیگری به عنوان مخالف و حق حرف زدن و حق نقد کردن اگر متقابل همه جانبه باشه، توسط همه باشه، اون وقتی که ما میفهمیم که دشنام دادن و ناسزاگویی هیچ دردی رو دوانه میکنه، برای اینکه حتی ناسزاگو رو در دنیای درونی خودش زندانی میکنه و از اینی که او بتونه فکر کنه در مورد اون چی که میگه و اون چی که انجام میده باز میداره.
صحبت های سعید پیوندی رو شنیدید، جامعه شناس مقیم فرانسه که از زبان توهین، تهدید و برچسب‌زنی در این روزها در شبکه‌های اجتماعی گفت. با این گفتگو به پایان این برنامه خبری تحلیل رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید دانا باشید و توانا.